اربیلک.
واسه خاطر شما دل ما که زد لک، ما با رادیو سبا اومدیم با قربیلک، اومدیم با قربیلک.
بله دیگه، واسه خاطر شما دل ما که زده لک، ما با رادیو سبا اومدیم با قربیلک. به نام خدای مهربون، سلام به روی ماهتون، به روی لبت خنده باشد مدام، سلام و سلام و سلام و سلام. خیلی ممنونیم که شبکه رادیویی سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه قربیلک هستید. تو این برنامه میخوایم درباره فرش ایرانی صحبت کنیم.
اینجوریاست. میخوام توضیح بدم خدمتتون که چجوریاست.
اینجوری هست دیگه. موضوع این برنامه هم فرش ایرانیه، فرش اصیل ایرانی با اون نقش و نگارای قشنگش. شاعر گرانقدر برنامه زحمت کشیدند، 5 بیت شعر سرودند با این مطلع: بیا تا گویمت از عرش تا فرش، برد ما را هنر از فرش تا عرش. بله، ما بقیه ابیات رو هم در بخش بوستان شرقی تقدیمتون میکنم. طبق معمول پوز عالی متعالی داریم و درباره آدمای حرف میزنیم که به هر شکلی میخوان پوز بدن، حتی با زیرانداز خونهشون. البته و صد البته که پوز دادن کلن چیز خوبی نیست. آدمی زاد خوب متواضع باشه، خاکی باشه. تو این ماجرای پوز دادن، بعضیا پوز اینو میدن که فرش خونهشون دستیه و مال فلانجاست و اینجوریه و اونجوریه و فلان قیمت و بهمانطوره. اما هستند آدمایی که برای پوز دادن همین زیرانداز رفتن سراغ چیزای خارجکی. این مال ایتالیاست و اون از آلمان اومده و به حق چیزای ندیده و نشنیده. یعنی آدم ایرونی باشه بعد بره پوز فرشای خارجی رو بده. محض نمونه هم درباره فرش چیزای جالبی رو میخوام براتون تعریف بکنم، از تاریخچه‌اش بگم و چند تا نکته باحال که امیدوارم از شنیدنش خوشتون بیاد. ممنونم که التفات دارید به شبکه رادیویی سبا و سپاسگزارم که تا انتهای قربیلک همراهمون میمونید. بریم سراغ شعر شاعر گرانقدر برنامه.
بوستان شرقی. یکم شعر بشنفیم.
بوستان شرقی و شاعر عزیزمون برامون 5 بیت شعر سرودند با موضوع فرش ایرانی. اینکه مسئولان محترم صادرات فرش رو راحت کنن، از فرش بافا حمایت بیشتری بشه و تبلیغات شایسته هم انجام بشه تا این هنر زیبا اونجوری که شایسته تر به دست مخاطب و مصرف کننده در اقصا نقاط دنیا برسه. و اما شعر شاعر عزیزمون فرمودند که بیا تا گویمت از عرش تا فرش، برد ما را هنر از فرش تا عرش. هنر در فرش ایرانی عیان است، چون این مشهور در سطح جهان است. حالا به بخش محض نمونه که برسیم میبینید که تاریخ نگارها در چه دوره‌های تاریخی به فرش ایرانی اشاره کردند. هنر در فرش ایرانی عیان است، چون این مشهور در سطح جهان است. الا مسئول ما کهتر توی مه، الا مسئول ما کهتر توی مه، به این صنعت بهای بیشتر ده. اشاره کردن به همین که باید مسئولان گرامی بیشتر به فکر باشن، بیشتر از چیزی که الان هست. به هر حال فرش ایرانی رقبای هم در دنیا داره، همین کشورهای دوربر خودمون، اونا هم تو کار فرشن وضعیاشون. اینجوری بشه که این بازار همونطور که شایسته کیفیت فرش ایرانیه در اختیار بافنده های عزیزمون بمونه. الا مسئول ما کهتر توی مه به این صنعت بهای بیشتر ده. کسی که پای داره فرش باف است، ز مشکل ها ببین آیا کلافه است. مسئولان تو این زمینه پیگیر هستن، اگه توجه بیشتری هم خرج بشه که دیگه نور علا نور میشه، فرش باف و قالی باف عزیز و گرامی بتونه به نتیجه زحمتش برسه. همش خدای نکرده نره تو جیب دلال و واسطه. کسی که پای داره فرش باف است، ز مشکل ها ببین آیا کلافه است. ببین آیا که چیزی کم ندارد، برای صادراتش غم ندارد. کمک کن رشد یابد، هی همینطور و پیشا پیش. ممنون و تشکر. بسیار عالی فرمودند شاعر عزیزمون که کمک کن رشد یابد، هی همینطور و پیشا پیش. ممنون و تشکر. ما هم ممنونیم از شاعر عزیزمون. بریم سراغ آدمای پوزو و بخش بعدی. پوز عالی. پوز عالی و متعالی داره مگه؟ نه خیر، نداره. پوز عالی متعالی. عرض کردم که بعضیا پوزشون به اینه که فرششون خارجکیه. اینم آخه پوز دادن داره؟ فرش اصل و اساسش مال ایرونه، ایرونیه. از اول اولش اینجوری بوده ها، نه این که بگیم تو این 50-100-200 سال اخیر این شکلی شده. خلاص این که حواسمون باشه این تاریخچه بسیار کهنه و حالا اگه کسی مدعی شد و میخواست پوز بده که آره و اینا من فرشم خارجیه، بهش لطف کنید، سعی کنید نخندید. بالاخره هر کسی عیبی داره. این بندگان خدا هم دست خودشون نیست، اینا غریبه پرستن. یحتمل این دست آدم ها گوشت و کباب هم میخوان بخورن دنبال خارجیش میگردن. اینم جای تأمل داره البته که یه سری فرشای قزمیت به درد نخور بی کیفیت گاهی توی بازار مشاهده شده که معلوم نیست از کجای دنیا اومده. حالا کی اینا رو آورده، چرا آورده و اینا بماند. مسئله اینجاست که اگه ما این آتش‌خالا رو نخریم میمونه رو دست صاحبش، بعد دیگه خودش میدونه و اون چیزایی که به هر حال اصلا قابل مقایسه نیست از هر نظر، از لحاظ کیفیت، از لحاظ زیبایی با فرش‌های زیبای ایرانی. اینو تا اینجا داشته باشیم تا محض نمونه چند تا نکته جالب بهتون درباره فرش بگم. نمونه. محض نمونه میخواییم بریم به سالهای بسیار دور. میخواییم بریم تقریبا 300-400 سال پیش از میلاد، حدود 2300-400 سال پیش. جناب گزنوفون تاریخ نگار بودن ایشون در یونان، توی کتاب سیرت کوروش در همون زمانایی که عرض کردم خدمتتون نوشتند که ایرانیان برای اینکه بسترشان نرم باشد قالیچه زیر بستر خود می گسترند. یعنی ما از اون موقع فرش داشتیم. در زبان پهلوی به هر چیز گستردنی فرش یا ویسترگ می گفتند. ویستردن به معنای گستردن. توی سالنامه چینی سویسو هم در دوره ساسانی از فرش پشمی ایران به عنوان کالای وارداتی به چین نام برده. فرش معروف بخارستان هم در کاخ تیسفون به خاطر شکوهش بازتاب گسترده‌ای تو ادبیات اسلامی داشته. امروز فرشای از این دوره ها، یعنی همون دوره های قدیم، تو موزه های بزرگ جهان وجود داره، از جمله موزه هنرهای زیبای بوستون، موزه ویکتوریا و آلبرت لندن، موزه لس آنجلس، موزه هنرهای کاربردی وین، موزه لوور فرانسه، همون لوور خودمون، موزه استکهلم و بسیاری از موزه های بزرگ جهان. خلاصه این که درباره فرش قصه بسیاره، تاریخ کهنی داره و این تاریخ هم از همین سرزمین شروع شده. قدر این هنر و هنرمندای خوبش رو بدونیم و از داشتن همچین نعمتی نهایت بهره و استفاده رو ببریم و این زیبایی رو با جهان به اشتراک بگذاریم. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و غربیلک رو گوش کردید. برنامه‌های خوب شبکه رادیویی سبا همچنان ادامه داره. به پایان آمد این دفتر، بخر یک دفتر دیگر. تا دفتر و برنامه بعدی غربیلک، خدا نگهدارتون. شاد و شنگول و سلامت باشید.
شبتون بخیر باشه دوستان، امیدوارم که با ما تا ساعت 6 بامداد بیدار و پر انرژی همراه باشید.
ماجراهای من و بابا. سلام، چونه زدن یا تخفیف گرفتن؟ من تحقیقات بسیاری انجام دادم، متوجه شدم قبلا بیشتر میشد چونه بزنیم، الان خیلی سخت شد. الان بیشتر جاها پشت شیشه شون نوشتن قیمت مقطوعه، یعنی چونه نزن. بعضی جاها نوشتن تخفیف داریم، یعنی خودمون چونه زدیم قیمت شده اینقدر، این درصدش هم کم کردیم. بابا میگه
عزیزم اینا بعضی هاشون، نه البته همشون ها، قیمت اجناسشون رو میبرن بالا، بعد رو قیمت بالا تخفیف میدن. جان خانم، من دایی شما رو نگفتم که مغازه داره، گفتم بعضی ها. بله به ما تخفیف داد، ولی من رفتم جای دیگه قیمت کردم کمتر بود، بدون تخفیف و چونه. آها، اون جنس با این جنس فرق میکنه، یه مارک بودا. آها، درجه یک و درجه دو داره. پرسیدم گفتن یه درجه بیشتر نداره. آها، دو درجه داره. بچه دو درجه از دمای خونه کم کن. آه، چه ربطی داشت؟ آخه خبر میگفت در همین هفته هوا بسیار سرد میشه و مصرف گاز هم همه الانش رفته بالا و بالاتر هم میرود. ما بعد دو درجه دمای خونه رو کم کنیم. باور کن قبض گاز زیاد میاد. آها، دمای خونه معتدله. این معتدل نیستا، گل و گیاه توی خونه از بس هوا گرمه خوش شدن. میوه میذاری رو پیشخون آشپزخونه تبدیل به میوه خشک میشه. نه عزیزم، چونه نمیزنم، میگم با این کارمون باعث میشیم مصرف کمتر بشه در سطح کلان و قبض کمتر بیاد در سطح خودمون. بیشتر چونه بزنم بیشترش میکنه.
برای تخفیف گرفتن در خانواده ما مسئله بسیار مهمیه، یعنی بابام میگه باید چونه بزنیم حتی اگر 1000 تومان بخواد کم بکنه. موقعی که قبض گاز و آب و برق میاد، اون موقع هم بابام چونه میزنه.
بفرما قبض گاز شما. مرد حسابی چه خبره؟ مگه کوره دارم داخل خونه این قش شده؟
یعنی چی؟
کوره وسیله است که با گاز کار میکنند و کاربردهای بسیاری دارد.
مگه داری شما؟
نه ندارم، دارم مثال میزنم، یه بخاری بیشتر ندارم.
همونو بعد در مصرفی صرفه جویی کنی.
خاموشش کنم راحت میشه؟
به من چه آقا، عرض کردم مصرفت بینه باشه.
عرض منم اینه که کمش کن.
چی کم کنم؟
همه قبضو.
قبض گاز که اصلا چونه زدن نداره. بعدم قبض داره صادر میشه. من نمیدونم چرا شما این همه را میای قبضتون میگیرید. اینترنتی میتونید قبض رو دریافت بکنید.
بابام میگفت قبض آب، برق، گاز باید کاغذی دستت باشه.
برای چی؟
خب مرد حساب، اینترنتی بگیرم به کی بگم کمش بکنه؟
کم نمیشه.
ببین منو، شما کمش کن، قول میدم این ماه اصلا کمتر مصرف بکنید.
پس مصرفتون بالا بوده.
باور کن من اگر دست خودم بود همه رو خاموش میکردم، ولی خب زنم بچم اونا چی؟ باید راضی باشم.
مصرف بینه یعنی درست مصرف کردن، نه که اصلا مصرف نکنی. این قدم چونه نزن آقا.
بابام خیلی به چونه زدن علاقه داره، یعنی خیلی براش مهمه وقتی خرید میکنه چونه بزنه و همیشه هم به من توصیه میکنه.
عزیزم وقتی بزرگ شدی و مثل من یه مرد شدی، یادت باشه در هنگام خرید تخفیف بگیر و چونه بزن، خیلی مهمه حتی موقع خواستگاری. جان خانم چیزی گفتی؟ نه با شما نبودم، داشتم بچه‌مون نصیحت میکردم. اسم خواستگاری شنیدی؟ نه منظورم بعدها که بچه‌مون رفت خواستگاری. نه نگفتم بهش تخفیف بگیره، گفتم اخلاق براش خیلی مهم باشه. چی براش تعریف کنم؟ شاید علاقه نداشته باشه. داستان شب خواستگاریمون که تخفیف گرفتم، حالا بعد بهش میگم. نگم خودت میگی، باشه در زمان مناسب براش تعریف میکنم. بیا برو بگو درس دارم. رفتش رفتش، میگه درس دارم.
بله ظاهرا شب خواستگاری خانواده پدرم خیلی چونه زدن موقع تعیین مهریه، حتی برای اینکه مراسم عروسی بگیرن بازم چونه زدن. داستانش خیلی مفصله، ولی خلاصش رو بابام یه بار برام تعریف کرد. قبلش البته من خودم رفتم از پدر بزرگ و مادر بزرگم تحقیق کردم که جریان چونه زدن شب خواستگاری بابام چی بوده. البته نه اینکه حرفای بابامو باور نکنم، نه، خواستم تمام جزئیاتش رو بدونم. ماجرای اول ما خیلی کوتاه در مورد شب خواستگاری پدر و مادرمه.
عزیزم ما خانوادگی به اتفاق دایی، عمو، خالهات، عمهات و بچه هاشون رفته بودیم خواستگاری.
با اون مگه رفته بودیم مهمونی؟
نه عزیزم، ما رسم داریم کل فامیل باید در خواستگاری باشه. تازه پدر بزرگمونم میخواستیم بیاریم، ولی خب دکتر گفته بود به دلیل کهولت سن نباید از جاش تکون بخوره، اگر تکون بخوره میمیره. گذاشتیم چند روز بیشتر زنده بمونه، نیوردیمش.
با چی رفتی؟
با تاکسی.
چند تا؟
چه خبره چند تا؟ یه دونه ما تاکسی گرفتیم از این تاکسی زردای قدیمی پیکان، با شونه زدم همگی سوار شدیم رفتیم.
مگه میشه؟
عزیزم زمان قدیم پیکانا 15 نفر داخلش جا میشدن. خلاصه رسیدیم دم در، زنگ خونه رو اشتباه زدیم، یه نفر از پشت پنجره داد زد گفت مگه مرض داره مزاحم میشه نصف شب.
برای چی نصف شب؟
خب ما پایین شهر بودیم، مامانتینا بالای شهر. بعد اون ماشین بود که چونه زدم باهاش کل فامیلو سوار کرده بود، 4 تا لاستیک ماشینش پنچر شد، کمک فنر ماشینش هم خراب شد، مجبور شدیم پیاده بیایم. زنگ بعدی زدیم، در خونه باز شد، نشستیم در مراسم خواستگاری.
تو خونه جا شدین؟
نه، در خونه رو باز گذاشتن. فامیلای دورمون توی راهرو راه پله بودن.
بابا یعنی برای منم وقتی میرید خواستگاری همه میان؟
نه عزیزم، اجازه بده. من تصمیم نمیگیرم که مامان تصمیم میگیره.
مامان میگفت براتون آب آورده به جای چای.
بله عزیزم، چون تعدادمون زیاد بود آب آوردن.
پس شما چای شب خواستگاری نخوردید؟
من هرچی چونه زدم که حداقل یه چای کیسه‌ای برام بیارن که من تنها بخورم، گفتن خجالت بکش. خلاصه نوبت تعیین مهریه شد.
ولی مامان گفت قبلش با شما تنهایی صحبت کرده بود.
بله، من و مامانت رفتیم توی بالکن صحبت کردیم.
چون جا نبود؟
دقیقاً.
بابا شما واقعا گلدون از داخل بالکن پرت کردی توی کوچه، خورد تو سر یه نفر؟
نخورد عزیزم، من داشتم با مامان صحبت میکردم، حواسم نبود، دستم خورد به یه گلدون که روی نرده گذاشته بودن، خورد کنار پای همسایه مادرتینا. خدا رو شکر زنده مون.
مامان گفت رفتید ازش تخفیف گرفتید که شکایت نکنه.
بله، خورد تو سرش، خواست شکایت بکنه، من چونه زدم 5000 تومن بهش دادم، راضی شد. البته 5000 تومن قدیم میشد باهاش دماغم عمل بکنی الان.
مگه افتاد رو دماغش؟
من دارم مثال میزنم، میذاری برات تعریف کنم؟
بله پدر بفرمایید.
البته مادرت گفت باید خونه ماشین داشته باشه، من چونه زدم باهاش تا قبول کرد بعدها خونه و ماشینم بخرم.
ما که خونه نداریم.
هر سال موقع سالگرد ازدواجمون من چونه میزنم که مامانت صبر داشته باشه، سال بعد میخرم.
یعنی این ماشینو قول داده بودید به مامان که بخرید؟
این که نه استاندارد نه ایمنی داره. هر سال من چونه میزنم که مامانت صبر داشته باشه، سال بعد ماشینو خوب میخرم.
فکر میکنید با توجه به شرایط موجود تا کی چونه بزنید؟
خب عزیزم، تا آخر عمرم که باید چونه بزنم.
بابا من به شما افتخار میکنم.
ممنونم عزیزم. برای چی؟
برای اینکه حتی برای زندگی کردن هم چونه میزنید.
اینو من گفتم؟
بله پدر، شما در زندگی تلاش میکنید و چونه میزنید که یه روز صاحب ماشین خوب و یه خونه بشید و مامانم قبول میکنه.
از این زاویه بهش توجه نکرده بودم.
بابا بقیه داستانتون چی شد؟
اون که بعد بهت میگم. چقدر زیبا، یعنی من دارم برای زندگی کردن در آینده چونه میزنم؟
بله پدر.
یعنی الان زندگی نمیکنیم؟
چرا پدر، ما خوشبختن خانواده هستیم، ولی خب چونه میزنیم بعدها بهتر زندگی کنیم.
به خاطر که چونه میزنم بهتر خانواده هستیم؟
بله پدر.
فعلا من میرم، باید فکر کنم.
بابا کجا میری؟ پس داستان چی میشه؟
بعدا برات تعریف میکنم.
بابا علاقه زیادی به چونه زدن داره، هر جا بهش بگم پول بده چونه میزنه، فرقی هم نمیکنه کجا باشه. حتی مدرسه من برای شهریه چونه زد. مامانم بهش میگه زشته، ولی بابام میگه.
چه فرق میکنه، همه جا میشه چونه زد. حالا مگه چیزی کم کردن؟ گفتم بهشون شما که تخفیف ندادید حداقل به معلماش بگید نفری 4 نمره بهش بدید. نه منظوری نداشتم، همینطوری گفتم. حالا مگه نمره میدن؟ نه گفتم حداقل بذارید بچه روزی نیم ساعت دیرتر بیاد. خدا اینم نگفتم، منظورم فقط این بود که هواشو داشته باشن. اصلا هیچی نگفتم، خوب شهریه پرداخت کردم اومدم خونه.
بله البته چونه زدن فقط برای تخفیف گرفتن نیست. بابام هر وقت که میخوام بریم خونه بابای مامانم چونه میزنه که.
خب بعدش بریم خونه مادرم اینا. خب نمیشه حداقل یه سر بهشون بزنیم کوچک؟ هفته دیگه چی؟ بریم اونجا. یعنی توی این ماه نمیشه بریم؟ ماه بعد چی؟ اگه بریم اونجا اجازه میدم این ماه هر هفته بری خونه مامانه. نه نه، منظورم اینه که با هم بریم اونجا، اجازه مون که دست خودت هست. اصلا هیچه ولش کن، واسه رفتن به خونه مادرم بعد چونه بزنم.
بله اما ماجرای ما در مورد اون روز میشه که من و بابام رفته بودیم پیش دکتر، چون من سرما خورده بودم.
دکتر میشه براش به جای شربت آمپول بنویسه؟
نه خیر نمیشه.
میشه به جای قرص براش کپسول بنویسه؟
اجازه میدید بچه‌تون رو معاینه بکنم؟
بله بله.
بابا این چیه؟
چوب بستنه.
دهنتو باز کن.
دکتر چی تو دهنش میبینی؟
آقای عزیز اجازه بده من کارم رو انجام بدم.
بابا میشه یه چوب بستنی بردارم؟
بردار عزیزم، هر چقدر دوست داری.
چی هر چقدر دوست داری؟
دکتر پول ویزیت دادیم ها، نمیتونه بچم چوب بستنی برداره؟
بابا بستنیشو دکتر خورده؟
نه عزیزم، راستی دکتر بستنیشو که خورده؟
این سوالات چیه میپرسید؟ فرزند شما گلوشون عفونت کرده.
مال اینه که یه هفته پیش مریض شده بود، الان آوردیمش.
خب چرا الان؟
گفتیم شاید خودش خوب بشه. بابا میگفت بعد با مریضی چونه بزنی تا به تخفیف بده.
یعنی چی؟
بابا عاشق چونه زدنه.
به هر حال من براشون یه شربت می‌نویسم.
دکتر میشه دوتا بنویسی؟ یکی دیگه هم بذاریم توی یخچال برای دفعه بعد.
مگه دفعه بعد میدونید مریض میشه؟
این بچه هر ماه یه بار مریض میشه، خودش هم مریض نشه من و مادرش مریض میشه.
چند تا کپسول هم می‌نویسن و چند تا قرص هر 8 ساعت بخورن.
دکتر یعنی 8 ساعت بیشتر بشه تاثیر نداره؟
بهتره هر 8 ساعت بخورن.
خب ساعت 10 بعد بخوابه، یعنی چه ساعتی بهش بدیم؟
قبل خواب بخورن.
خب بچه‌ش صبح بیدار بشه.
من 6 صبح بیدار نمیشم.
آخه اینم شد سوال. خب یه خورده دیرتر یا زودتر بهش بدید، فقط هر 8 ساعت باشه.
خب دکتر انگار اعصاب نداره شما.
معذرت میخوام، من امروز مریض زیاد داشتم.
خب میشه یه نگاهی به گوش منم بندازید؟ حس میکنم پر شده.
شما بعد نوبت بگیری، ضمن بنده متخصص کودکان هستم.
چه فرقی میکنه؟ گوش گوشه دیگه. شما یه نگاهی بکن.
بیاین جلو.
دکتر حالا که داری نگاه میکنه فشارم هم بگیر.
عزیزم بعد برید نوبت بگیرید.
برم نوبت بگیرم برای چی دکتر؟ قند خونم چنده دکتر؟ چربیم بالا نرفته؟ خانمم میگه حق نداره دیگه کله پاچه بخوری.
با مگه میخوای بخری؟
نه عزیزم، آخر هفته قراره بریم خونه بابا جون، اونا میخرن. دکتر ببین چقدر میتونم بخورم.
تمام شد آقا، میتونید برید.
یعنی چه؟ پس معاینه من چی میشه؟ دندونم پر میکنه؟
اینجا دندون پزشکی نیست.
با بریم دیگه.
اجازه بده پول ویزیت دادم ها دکتر. داروخانه ارزون این اطراف کجا هست داروهاش بگیرم؟
داروخانه ارزون چی آقا؟ قیمت ها مشخص شده است.
مشخص رو ور کنید دکتر. این داروها که نوشتید با دفترچه بیمه حساب میشن یا آزاد؟
عزیزم بفرما، بیمار منتظره.
اگه آزاد بودن دفترچه میارم، مشابهش بنویسید که بشه با دفترچه بیمه بگیریم.
مشابه نداره.
ما بریم دیگه.
دکتر دستگاه فشارتونه میشه قرض بگیرم؟ پدر خانومم فشار داره، میخوام ببرم آخر هفته ببینم فشارش چقدره.
نمیشه آقا، بفرما.
من معذرت میخوام. بله خلاصه بابام برای همه چیز چونه میزنه، حتی موقعی که مامانم بهش میگه جورابات بشور، وقتی از سر کار میاد تو خونه بابام میگه میذارمش توی بالکن هوا بخونه، مامانم میگه اونجا گلدونا هستن پژمرده میشن. اینم از ماجرای من و بابام. آخیش تمام شد.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن، حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن، الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم.
از بچگی من نکات مربوط به زندگی رو از مادرم یاد گرفتم. مادری که برای اولین بار تمیز کردن رو به من آموزش داد و من از همونجا به بخاری و گرمی اون رسیدم و پی بردم.
با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
اما همیشه میگن حرف راست رو باید از کودک شنید. حالا پرسش رو باید از کودکان داشت و پاسخ درست رو باید از اونا پرسید و برای بزرگترها درس عبرت گذاشت.
سلام، ما چرا حامی گاز و حامی طبیعی هستیم؟ کی میتونه جواب بده؟ چیکار باید بکنیم گاز رو درست مصرف کنیم؟
گاز هم گاز برای بخاری هم مصرف کنیم و لباس های گرم بپوشیم که گاز رو زیاد کنیم.
دیگه چیکار کنیم؟
بعد پنجره رو ببندیم یا باز کنیم، پرده ها رو بکشونیم که باد سرد اونجاش جمع بشه و باد گرم بیاد تو اتاق.
در سردترین زمان از سال به سر میبریم و اگر نیاز باشه مقداری کم در صرفه‌جویی مصرف گاز سهیم باشیم، الان زمان مناسبیه با روش هایی که البته خیلی هم پیچیده نیست.
من روی سخن در مورد مصرف گاز تو این فصل سرما اینه که مثلا هر یه زن خانه‌دار یه مادر میتونه مثلا با ضخیم کردن پرده‌ها مثلا با درزگیر مثلا گذاشتن برای درها یا مثلا موقعی که مثلا ظرفا رو می‌شوریم مثلا آب گرمو که باز می‌کنیم اون مقدار آب توی مثلا سینک بریزیم ببندیم آب و بعد مثلا ظرفا رو که مثلا در واقع شستیم بعد اون وقت مرحله بعد مثلا آب کشی کنیم که یکم مثلا تو مصرف آب گرم کمتر مثلا چی کنیم.
بس مصرف گاز الان با توجه به بحران که در کشور داریم و با توجه به این سرما شدید اومده و اینکه حالا قطعی گاز از جاهای دیگه تو مثلا شرق کشور یا شمال کشور هست، ما باید اینجا مصرف رو بهینه کنیم، یعنی مصرف رو به اندازه مصرف کنیم.
در پایان هم امیدوارم با توجه به درخواست مکرر مسئولین و رسالت اجتماعی ما، همه ما به سهم خودمون در مصرف گاز به هر سهم و نحوی که